سرخط مهمترین خبرها، انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نیروگاه راغون، هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد، واکنش صادر جباروف. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 نوامبر سال 2025 است. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون انتقاد کرده، آن را اشتباه بزرگ خوانده است. ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نیروگاه راغون است، 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند، اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نیروگاه راغون به دیگر جای کوچانده می شوند، در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60,000 نفر کوچانده شوند و این یک از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان این سازمان، منفعت‌های این ساکنان به قدر ضروری به عنابت گرفتن نشد. الکساندر کالاتوف، مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش، نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نیروگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32,000 نفر را حفظ می‌کند به اساس رد کردند. در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه‌های زیر آب شونده راغون کوچانده می‌شوند، در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و قبرستان روبرو هستند. ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده، گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردند برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی‌رسد. مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است. با آمار ائتلاف راغون الرت، بعد از سال 2018 همگی 8,000 نفر کوچانده شدند، اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40 تا 52,000 نفر را به دیگر جای برند. مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نیروگاه راغون بازبینی شود، زیرا بنیاد نیروگاه میتواند زندگی ده ها هزار نفر را به مشکل روبرو کند. با بلند شدن سد آب آبانبار نیروگاه راغون، 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند. در گذشته نیز بعضی سازمانهای حامی حقوق، از جمله هومن اسواش، از نقص حقوق ساکنان هنگام کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود. نیروگاه راغون که حکومت تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور می‌خواند، از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود. تا این وقت دو چرخه نیروگاه به کار درآمدند. راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند. کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کوچ دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند. در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه های خود را از دست دادند. تخریب خانه ها اساسا اعضای اقلیت ملتانی و یا لوله ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده، ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتن آواره کرده است. به گفته کارشناسان، نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی محاکمه و موافقه کرده نشده است. طبق گزارش ها، دارایی های مردم زیر فشار شدید پلیس، مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است. وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع میکرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه های خود مجبور شوند. در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند، این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است. کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه دارد که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقص آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر، یعنی امروز، در منطقه های کوهی و دامنکوه های ولایت سغد، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه های کوهساری تاجیکستان برف اول بارید. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه های کوهساری ولایت های سغد و ختلان برف زیاد بارید است. در این روز حرکت در بعضی راه های کشور، از جمله راه دوشنبه چناق، مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می گیرد، صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان می‌گذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهردار نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های پیشکی به طرفداری ممدانی 50 از 14% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواسته بود و طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورت سلیوا پشتیبانی کرد، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7 از 1% مردم آواز دادند. نیویورک یک از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می‌رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد. به گفته صادق جبارف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیع ندارد که پسر او به تجارت مشغول شود. جبارف گفت فرزندان او منصب‌های دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی‌کنند، اما مؤسس یک بانک شدن پسر جبارف بحث‌های را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیون نسیاش وریم را همکارم زرنگزی نوروزشاه تقدیم می‌کند.
تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجر چینی چان پن جاو بود. جاو بنیادگذار بازار اسعار رقمی یا کریپتووالوتا است. جبارف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجر چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او به کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است.
مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار کمک کند. چند پنج جاو و مراد عبدالرزاقوویچ همچنین نوردا اولاد را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند.
جبروف با خبرگزاری دولتی کبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلاش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردولاد نورگوژایف موضوع کاری ازیا یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربان بیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند.
قربانبیک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانا است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانا و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟
نوردولاد نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کالونی رستم خیلی وقت شد که لایحه‌های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می‌برد. خودی جبروف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیخ‌گول را نظارت می‌کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کونیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخ‌گول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میآورد.
مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است.
صدیر جبروف 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کالونی دوستون سال 2019 در صدمه هلاک شد. جبروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزندی پنجمی جبروف مینامند.
از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند مین بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند. بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیات را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینا تئاتری به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوام بیش از 15 ساله تالاری مهم سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینا تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونر معروف آمریکایی و استاد هنر تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشم سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی و رشد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ‌شناس تاجیک اکادمیک احرار مختاروف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه‌های قدیمی حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت‌های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفوروف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهم زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامان کم بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 112.113 سامان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زهران ممدانی نامزد حزب دموکراتی آمریکا در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های ابتدایی به طرفداری ممدانی 54% رای دهندگان آواز دادند. زهران ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک میرسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زهران ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواهش کرد به جانبداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کیورتیس سلیوا پشتیبانی کرده بود، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند و سر اهالی آمریکا به شمار می رود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر به واشنگتن مرکزی ایالات متحده رفته است. او و همتایانش از کشورهای دیگری آسیا مرکزی روز 6 نوامبر در نشست 35+1 شرکت خواهند کرد. این قالب 5 کشوری منطقه به آمریکا را در بر می‌گیرد و از سال 2015 به این طرف فعال است. در آغاز تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیا مرکزی دیدار و ملاقات می‌کردند. جو بایدن پرزیدنت پیشین آمریکا بار اول ماه سپتامبر سال 2023 با سران 5 کشوری آسیا مرکزی در قالب 35+1 در نیویورک ملاقات کرده بود. قرار است این نوبت دیدار و صحبت رهبران آسیا مرکزی با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 نوامبر از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیا مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبودی وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. ایالات متحده هر سال در بخش های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک میکند. با این وجود واشنگتن در گزارش های سالانش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید میکند. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان انتقاد کرده آن را خطای بزرگ خوانده است. راغون الرت روز 4 نوامبر در اظهارات گفت کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که مردم را در مکان دیگر با جای زیست تامین خواهند کرد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه برقی آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان سازمان، منفعت ساکنان به قدری ضروری به انابت گرفته نشد. الکساندر کولوتوف، مدیر سازمان اجتماعی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش، نوشته است مقامات تایسون پیشنهاد ساختن نیروگاه را با سد پایین‌تر که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ می‌کرد بدون اساس رد کردند. در گزارش آمده است آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راخون کوچانده می‌شوند در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و گوریستان روبرو هستند. دیک چینی، معاون پرزیدنت آمریکا، در دو دوره رهبری جورج بوش خردی و از منتقدان جدی دونالد ترامپ در 84 سالگی درگذشت. او که سال 2001 تا 2009 معاون اولی جورج بوش پسر و در سالهای 1989 تا 1993 به مدت 4 سال وزیر دفاع در حکومت جورج بوش پدر بود، در میان معاونان رئیس جمهوری در آمریکا یکی از قدرتمندترین ها شناخته می شد. این سیاستمدار آمریکایی که از 33 سالگی در کاخ سفید و کنگرس مشغول کار بود، به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دانسته می شود. دیک چینی برای تقویت جایگاه و اعتبار پرزیدنت آمریکا و نیز جایگاه معاون پرزیدنت تلاش و اقدام های زیادی کرده است و از مهمترین چهره‌هایی بود که صدام حسین، پرزیدنت پیشین عراق، را به داشتن اسلحه کشتار دست جمعی متهم می‌کردند و خواهان اشغال عراق بودند. پس از حمله آمریکا و اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین، هرگز چنین اسلحه پیدا نشد. اما در سالهای بعد چینی اصرار داشت که این حمله و سرنگونی صدام حسین تصمیمی درستی بود که بر اساس معلومات انتخاباتی در آن وقت گرفته شده بود. در جنگ عراق ده ها هزار نفر کشته شدند. پرزیدنت قرغیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد. به گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. و افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسری جبار و بحث های را در قرغیزستان به میان آورده است. بعضی از کاربران فیسبوک از جمله رمیز ستالف نوشته است بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپرند و صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که از سال 2020 در پی اعتراض های عمومی سر قدرت آمد، 4 فرزند، یک دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جنش رینت را تربیت میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت قرقیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد. با گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحثهای را در قرقیزستان به میان آورد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجر چینی چن پن چژاو بود. چژاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجر چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادر جبارو پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی خبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایا و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند. جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای عائله‌اش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است به تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبارو افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجیگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبیگ باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدان صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمیکند. اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسری خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگارانی پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که سال 2020 در پی اعتراض‌های عموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه می‌کند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه‌ها رینت را فرزند پنجم جباروف می‌نامند.
ای نور دیدن مرا بس من مرا رنجیده برگرد و برگرد مرا و چوه ویده مستم هر دو دستانت به دستم با تو هم در گفتگویم عاشق مستم پشت من شماهی تابان پشت ابر نابهارم راه روشن است پروشان گاه پین آه از این خواب و خیال کاش پیدا
و پلیس اروپا یا ایورپول میگوید صدها زر خریدی جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مالدو و مای اکتبر برپا شده است. در بین زر خریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زرخریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، یورپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی و منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنی و هرسگوینا میباشند. این افراد با باوری پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. یورپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مالدو و اوکراین و با یاری تیم یورپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان یورپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمانبران را توسط شبکه های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ و سه مقیاسی روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفر بر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از روح مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که می داند به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک به حقوق و به یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرامان بخوزاده بود با خلاصه های گزارش نوی اوراپول درباره بازداشت صدها زرخریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامانه ozodi.org دریافت کنید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات جدا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دوری چهارمی مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم الزوره عراق رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 171 ورزشکار از 33 کشور سه قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار، 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. در مسابقات مردان در وزن تا 66 کیلو امام علی نورعلی، در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شرف، در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیموف. در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو اهلیه مومینوه و در وزن تا 52 کیلو مدینه قربانزاده. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جدای دسته آمیخته از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می‌گردد رقابت خواهند کرد. در مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکران 57 کشور از روی 19 نمودی ورزش اشتراک می‌کنند. تاجیکستان را در این بازی ها 69 ورزشکار در 12 نمودی ورزش بمانند بوکس، وزنه‌برداری، ورزش سبک، گوشتی آزاد و یونان و رومی، کمانوری، کورش، تکواندو، تنیس روی میز، جودو، اینچنین نوهای پارالمپی نمایندگی خواهند کرد. در مراسم افتتاح بازی های ششمی همبستگی اسلامی که 7 نوامبر در ریاض دایر می‌گردد، امام علی نورعلی برنده مدال نقره قهرمانی جودوی جهان میانی بزرگسالان و مدینه قربانزاده قهرمان جودوی آسیا 2025 میانی دختران پرچم برداران هیئت ورزشی تاجیکستان انتخاب شدند. یادآور می‌شوم در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که ماه آوگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه با اشتراک 4200 ورزشکار از 56 کشور جهان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. از آن جمله در مسابقات جودو کامرانشاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو با مدال نقره، شادمان ریزویف در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکابر در وزن تا 100 کیلو، اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوی AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم الزاوره عراق رقابت میکند. این بازی گروهی دی شب 5 نوامبر در ورزشگاه الزاوره بغداد دایر میگردد. یادآور می‌شوم استقلال در دور سوم مرحله گروهی 22 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تیم الزاوره را با حساب 2-1 مغلوب کرده بود. در بازی دیگری دور چهارم در گروه دی شب 5 نوامبر تیم النصر عربستان سعودی در میدان خود با دسته گوای هندوستان رقابت می‌کند. باید گفت که استقلال برای از جای دویم از گروه برآمدن شانسی خوب دارد. برای به دور بعدی راه یافتن قهرمان تاجیکستان را می باید بازی جوابی را با الزاوره اقلا مساوی انجام دهد. جای اول را به شبه النصر صاحب می شود که در همین حال با 9 امتیاز پیش صف است. استقلال با 6 امتیاز در جای دویم و الزاوره با 3 امتیاز در جای سیوم قرار دارند. گوه بدون امتیاز در زینه آخرین می باشد. مسابقات در لیگ قهرمان های دوی AFC با شرکت 32 دسته صورت گرفته است. دسته ها به 2 منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. استقلال به منطقه غرب داخل است. دسته غالبی منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا برتری باشگاه های فوتبالی آسیا اشتراک نماید.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا. در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشینی امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشینی کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشینی رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گرد هم آمدگان کوششی برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید.
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودن، چنانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود. واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند. واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت گوشتی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوعی نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تحمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. به همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بند ما حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جدا مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. با عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو وقت هم یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون ایواز کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همون بعد در روز جنگ جنجال اسفره بیتکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو، و دوره خلق نمیفهمند دموکراتیزی و دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازند. ما مدت 3 ماه در همین سفره استادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان با جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده بردن. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امون کنیم. لکن بعد اینم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون رو آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارکیف ها سوخته شدن یا تا باشد، اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقع های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها با واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلام باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، ندوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقته ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجیب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دنیای سودا بگذارم، دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم. هم نوبتی ما بگذارم. اما بازیری همچون زمینی بکران، نیکی بیمان جاویدان. در نظر صد باغ کرده بی سمر، صد بر خوش قد در نظر سر بام گردد به سمن صدر آماند صدر آماند صدر آماند به اما با صدرم زونیشان چون آب تا بیدور پیشان نیکی بیماند جاویدان
سرخط مهمترین خبرها انتقاد از کوچاندن هزاران نفر برای ساختن نیروگاه راغون هشدار از آمدن سیل در تاجیکستان و پسر پرزیدنت قرقیزستان صاحب بانک شد واکنش صادق جباروف سلام بینندگان عزیز تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 5 نوامبر سال 2025 است. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون انتقاد کرده آن را اشتباهی بزرگ خوانده است. ائتلاف راغون الرت که مخالف بنیاد نیروگاه راغون است 4 نوامبر در اظهارات گفت که کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان به این گزارش هنوز واکنش نکردند اما در گذشته گفتند آنهایی که برای ساختن نیروگاه راغون به دیگر جای کوچانده می شوند در جای دیگر با جای زیست تامین خواهند شد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است که برای بنیاد راغون باید 60,000 نفر کوچانده شوند و این یک از بزرگترین موردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه آبی در زمان معاصر است. به گفته متخصصان این سازمان منفعت‌های این ساکنان به قدر ضروری به عنابت گرفتن نشد. الکساندر کالاتوف مدیر تشکیلات جمعیتی دریا بدون سرحد و از مؤلفان گزارش نوشته است مقامات تاجیکستان پیشنهاد ساختن نیروگاه با سد پایان‌تر را که جای زیست 32,000 نفر را حفظ کرد به اساس رد کردند. در گزارش آمده است که آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راغون کوچانده می شوند در جای زیست نو با کمبود آب زمین و قبرستان روبرو هستند. ائتلاف همچنین شیوه پرداخت جبران برای این ساکنان را تنقید کرده گفته است مبلغی که مقامات برای این گروه ساکنان جدا کردند برای خرید خانه نو یا ساختن منزل نمی رسد. مهلت کوچاندن آدمان نیز در گزارش تنقید شده است. با آمار ائتلاف راغون الرت بعد سال 2018 همگی 8,000 نفر کوچانده شدند اما مقامات میخواهند تا سال 2032 از 40,000 تا 52,000 نفر را به دیگر جای برند. مؤلفان گزارش دعوت کردند که نقشه فعلی کوچاندن اهالی برای ساختن نیروگاه راغون بازبینی شود زیرا بنیاد نیروگاه میتواند زندگی ده ها هزار نفر را به مشکل روبرو کند. با بلند شدن سد آب آبانبار نیروگاه راغون 40 دهه بالا آب زیر آب میمانند و ساکنانش باید به جای دیگر کوچانده شوند. در گذشته نیز بعضی سازمان های حامی حقوق از جمله هومن رئیس‌واش از نقص حقوق ساکنان هنگام کوچ دادن آنها از یک موضع به موضع دیگر تنقید کرده بود. نیروگاه راغون که حکومت تاجیکستان آن را حیات و ممات کشور می‌خواند از روی نقشه باید تا سال 2032 انجام شود. تا این وقت دو چرخه نیروگاه به کار درآمدند. راغون بلندترین سد در جهان را خواهد داشت و از روی نقشه باید تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را درباره کوچ دادن اجباری و تخریب خانه‌ها در مرکز شهر سمرقند که از سال 2001 به عنوان میراث فرهنگی جهانی یونسکو ثبت شده است ابراز کردند. در ماه می سال 2025 یک محله در منطقه حفاظت شده نزدیک به مقبره ابو منصور ماتوریدی ویران شد و بیش از 1200 نفر دوام چند هفته خانه های خود را از دست دادند. تخریب خانه ها اساسا اعضای اقلیت ملتانی و یا لوله ها را که سالها در این منطقه زندگی کرده ارتباط فرهنگی و تاریخی عمیق با این محله داشتن آواره کرده است. به گفته کارشناسان نقشه کوچاندن اهالی پیش از تخریب کنی تهیه محاکمه و موافقه کرده نشده است. طبق گزارش ها دارایی های مردم زیر فشار شدید پلیس مقامات دادگاهی و محلی در یک روند شتابکارانه مصادره شده است. وکیلی که از یک صاحبخانه دفاع میکرد از سوی پلیس تهدید و بازداشت شد و برق و گاز به طور موقت قطع شد تا مردم به ترک خانه های خود مجبور شوند. در حالی که چندی از ساکنان جبران پولی گرفتند این مبلغ برای خریدن زمین و منزل در مرکز شهر سمرقند ناکافی است. کارشناسان سازمان ملل گفتند که یونسکو وظیفه دار است که به حقوق بشر و حقوق فرهنگی احترام بگذارد و به نقض آنها چشم نپوشد. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. آژانس هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روز 5 نوامبر یعنی امروز در منطقه های کوهی و دامنه‌کوه های ولایت سغد، ختلان و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر آمدن سیل وجود دارد. این نهاد در خبرنامه نوشته است که باریدن برف و باران در این روز احتمال سبب آمدن سیل گردد. آگاهی آژانس هواشناسی در حال پخش می شود که روز 4 نوامبر در منطقه های کوهساری تاجیکستان برف اول بارید. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که در منطقه های کوهسار ولایت های سغد و ختلان برف زیاد بارید است. در این روز حرکت در بعضی راه های کشور از جمله راه دوشنبه چناق مشکل شد، هرچند راه بسته نشده است. شرکت ایرس مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق که برای این کار از رانندگان مبلغ می گیرد صبح 5 نوامبر نوشت یگانه مسیر به شمال کشور باز است. هنوز درباره خسارات در پی باریدن برف خبری نشر نشده است. بینندگان عزیز، با رسیدن خبرهای تازه ما شما را در جریان میگذاریم. ظاهر ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های پیشکی به طرفداری ممدانی 50.4% رای دهندگان آواز دادند. ظاهر ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک انتخاب می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ظاهر ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواسته بود با طرفداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کورتیس لیو پشتیبانی کرد، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیو تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند آمریکا به حساب می رود. پرزیدنت قرقیزستان بنیادگذاری بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد. به گفته صادق جبارف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیع ندارد که پسر او به تجارت مشغول شود. جبارف گفت فرزندان او منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جبارف بحثی را در قرقیزستان به میان آورد. گزارش تلویزیون نستاش ورم را همکارم زرنگزی نوروزشاه تقدیم می کند.
تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن جاو بود. جاو بنیادگذاری بازار اسعار رقمی یا کریپتوالوتا است. جبارف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. با گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کاری بانک پیشنهاد مرات سلطانوف رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است.
مرد سلطانوف را به عنوان بانکدار سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار کمک کند. چند پنج جاو و مرد عبدالرزاقویچ همچنین نرد اولاد را به گروه خود دعوت کردند. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها به کارهای خودشان مشغول باشند و به کارهای دولتی دخالت نکنند.
جبروف با خبرگزاری دولتی کبر گفت همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای اویلش به کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبروف افزود نزدیکان او برای منفعت کشور کارهای بزرگی انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردولاد نورگوژایف موضوع کاری آسیا یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم پسری خوردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قربان بیگ باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را با گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند.
قربان بیگ باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم باقیف را تعریف میکرد که بسیار دانو است و آینده خوب دارد. همین که والدین به قله‌های بلند میرسند، فرزندان فوراً دانو و موفق میشوند. یگان اقتصادچی جوانی رو که تجربه کافی ندارد با وظیفه بانکدار تعیین نمی کند. اگر این کار بدون فرمان شخصی اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟
نوردولاد نورگوژایف پسری خوردی پرزیدنت است. کالونی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت رو پیش می برد. خودی جبارف گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیخکول رو نظارت می کند. قبلا خبرنگاران پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کونیف رابطه دارد. این تاجر به دزدی اموال در ساحل ایسیخکول متهم است. نورگوژایف خوردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میآورد.
مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحبکاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است.
صدیر جبروف 4 فرزند، یک دختر و 3 پسر داشت. پسری کالونی دوستون سال 2019 در صدمه هلاک شد. جبروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجم جبروف مینامند.
از قرقیزستان یک خبر دیگر هم داریم. حکومت این کشور فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی را منع کرده است. نمایندگان دستگاه پرزیدنت قرقیزستان گفتند من بعد شهروندان تنها بعد خواندن در مکتب‌های دولتی رانندگی صاحب حجت می‌شوند. مقامات قرقیزستان از آن نگرانی کردند که فعالیت مکتب‌های خصوصی رانندگی آلوده به فساد بود و تلاش دارند فساد در این بخش را از بین برند. مقامات این کشور گرفتن حجت رانندگی بعد دادن پاره را یک از سبب‌های زیاد شدن صدمه در قرقیزستان گفتند. بینندگان عزیز، به نظر شما بستن مکتب‌های خصوصی رانندگی آیا فساد و همین طور صدمه‌های نقلیات را کم می‌کند؟ نظر خود را می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 نوامبر را فرا می‌گیرد.
در مرکز دوشنبه 5 نوامبر سال 1964 کینو تئاتری به نام جامی درهای خود را باز کرد که دوامی بیش از 15 ساله تالاری مهمی سینمای زمانوی به شمار می رفت. کینو تئاتر در محل امروزه خیابان اسماعیل سامانی جایگیر بود و مهمترین معرکه های فرهنگی و هنری تاجیکستان در همین بنا برپا شده است. سال 2016 در دایره نقشه کلی تجدید سینمای دوشنبه با وجود انتقادهای ساکنان پر از بین برده شد. 5 نوامبر سال 2015 سفر میلیونری معروف آمریکایی و استاد هنری تجارت براین تریسی در حیات جمعیتی تاجیکستان حادثه مهم شد. بیش از 600 نفر با پرداخت $150 برای با چشمی سرشونیدن اسرار ثروتمندی و پیشرفت تجارتی جمع شدند. صاحبکاران جوانی که در این نشست حضور داشتند درس تجارت استاد آمریکایی را برای راه اندازی بروجد کار خصوصی خود در شرایط بحران اقتصادی تاجیکستان خیلی مفید درزیابی کردند. 5 نوامبر سال 1924 تاریخ‌شناس تاجیک اکادمیک احرار مختارف تولد شده است که در تحقیق تاریخ خلق تاجیک سهم زیادی گذاشته است. تحقیقات علمی او در موضوع تاریخ تاجیکان، آثار فارسی زبانان در هندوستان، کتیبه‌های قدیمی حدود ولایت سوخت از جمله استرفشان و حجت‌های قلعه مخ، زندگی نامه بابا جان غفورف برای شناخت عمیق‌تر فرهنگ و تاریخ مردم تاجیک سهم زیاد گذاشته است. سال 2007 در 83 سالگی در دوشنبه درگذشت.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12.113 سامانه برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 920 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 5 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. اگر پیشنهاد یا خبری دارید لطفاً با ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. زهران ممدانی نامزد حزب دموکراتی آمریکا در انتخابات شهرداری نیویورک غلبه کرد. طبق نتیجه های ابتدایی به طرفداری ممدانی 54% رای دهندگان آواز دادند. زهران ممدانی اولین مسلمانی است که به مقام شهرداری نیویورک میرسد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زهران ممدانی انتقاد کرده او را کمونیست خواند و از ساکنان نیویورک خواهش کرد به جانبداری او رای ندهند. ترامپ از همحزبی خود کیورت سلیوا پشتیبانی کرده بود، اما نتیجه های پیشکی انتخابات نشان دادند که به طرفداری سلیوا تنها 7.1% مردم آواز دادند. نیویورک یکی از شهرهای ثروتمند و سر اهالی آمریکا به شمار می رود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 5 نوامبر به واشنگتن مرکزی ایالات متحده رفته است. او و همتایانش از کشورهای دیگری آسیا مرکزی روز 6 نوامبر در نشست 35+1 شرکت خواهند کرد. این قالب 5 کشوری منطقه و آمریکا را در بر می‌گیرد و از سال 2015 به این طرف فعال است. در آغاز تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیا مرکزی دیدار و ملاقات می‌کردند. جو بایدن پرزیدنت پیشین آمریکا بار اول ماه سپتامبر سال 2023 با سران 5 کشوری آسیا مرکزی در قالب 35+1 در نیویورک ملاقات کرده بود. قرار است این نوبت دیدار و صحبت رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا صورت خواهد گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 3 نوامبر از شرکتداران نشست پرزیدنت های آسیای مرکزی و آمریکا دعوت کرد که در برابر همکاری های اقتصادی و امنیتی و بهبودی وضع حقوق بشر در این کشورها نیز تمرکز کنند. ایالات متحده هر سال در بخش‌های گوناگون صدها میلیون دلار به کشورهای آسیای مرکزی کمک می‌کند. با این وجود واشنگتن در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای پایمال حقوق بشر، محدودیت آزادی سخن و آزادی دین تنقید می‌کند. یک ائتلاف بین المللی از نقشه کوچاندن هزاران نفر برای بنیاد نیروگاه راغون در تاجیکستان انتقاد کرده، آن را خطای بزرگ خوانده است. راغون الرت روز 4 نوامبر در اظهارات گفت کوچاندن هزاران نفر از منطقه های زیر آب شونده راغون زندگی آنها را به خطر می اندازد. مقامات تاجیکستان هنوز به این گزارش واکنش نکردند، اما در گذشته گفته بودند که مردم را در مکان دیگر با جای زیست تامین خواهند کرد. در گزارش ائتلاف راغون الرت آمده است برای بنیاد راغون باید 60 هزار نفر کوچانده شوند و این یکی از بزرگترین مواردهای کوچاندن آدمان برای ساختن نیروگاه برقی آبی در زمان معاصر است. با گفته متخصصان سازمان، منفعت ساکنان به قدری ضروری به انابت گرفته نشد. الکساندر کولوتوف مدیر سازمان اجتماعی دریا بدون سرحد و از مالفان گزارش نوشته است مقامات تایسون پیشنهاد ساختن نیروگاه را با سد پایین تر که جای زیست 32 هزار نفر را حفظ میکرد بدون اساس رد کردند. در گزارش آمده است آنهایی که از منطقه های زیر آب شونده راخون کوچانده میشوند در جای زیست نو با کمبود آب، زمین و گورستان روبرو هستند. دیک چینی، معاون پرزیدنت آمریکا، در دو دوره رهبری جورج بوش خردی و از منتقدان جدی دونالد ترامپ در 84 سالگی درگذشت. او که سال 2001 تا 2009 معاون اولی جورج بوش پسر و در سالهای 1989 تا 1993 به مدت 4 سال وزیر دفاع در حکومت جورج بوش پدر بود، در میان معاونان رئیس جمهوری در آمریکا یکی از قدرتمندترین ها شناخته می شد. این سیاستمدار آمریکایی که از 33 سالگی در کاخ سفید و کنگرس مشغول کار بود، به عنوان یکی از طراحان اصلی حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دانسته می شود. دیک چینی برای تقویت جایگاه و اعتبار پرزیدنت آمریکا و نیز جایگاه معاون پرزیدنت تلاش و اقدامهای زیادی کرده است و از مهمترین چهره‌هایی بود که صدام حسین پرزیدنت پیشین عراق را به داشتن اسلحه کشتار دست جمعی متهم می‌کردند و خواهان اشغال عراق بودند. پس از حمله آمریکا و اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین هرگز چنین اسلحه پیدا نشد. اما در سالهای بعد چینی اصرار داشت که این حمله و سرنگونی صدام حسین تصمیمی درستی بود که بر اساس معلومات انتخاباتی در آن وقت گرفته شده بود. در جنگ عراق ده ها هزار نفر کشته شدند. پرزیدنت قرغیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسری خردیش شرح داد. با گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسری او به تجارت مشغول شود. و افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسری جبار و بحث های را در قرغیزستان به میان آورده است. بعضی از کاربران فیسبوک از جمله رمیز ستالف نوشته است بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپرند و صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس منع نکرده است. صادر جباروف که از سال 2020 در پی اعتراض های اموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسری کلانی دوستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جنش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پرزیدنت قرقیزستان تأسیس یک بانک را از طرف پسر خردیش شرح داد و گفته صادر جباروف، بانک برکت شرکت خصوصی است و برای همین بدیه ندارد اگر پسر او به تجارت مشغول شود. او افزود فرزندانش منصبهای دولتی ندارند و به سیاست دخالت نمی کنند. اما مؤسس یک بانک شدن پسر جباروف بحثهای را در قرقیزستان به میان آورد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. تأسیس برکت بانک، اولین بانک رقمی در قرقیزستان، پیشنهاد تاجری چینی چان پن چجاو بود. چجاو بنیادگذار بازار پولی رقمی است. جباروف اعتراف کرد که او میخواست بانک دولتی شود، اما تاجری چینی نخواست. و گفته پرزیدنت قرقیزستان، جلب پسری او با کار بانک پیشنهاد مراد سلطانوف، رئیس پیشینی پارلمان بود. سلطانوف مؤسس دوم این بانک است. صادر جبارو پرزیدنت قرقیزستان در صحبت به خبرگزاری دولتی کبر گفت مراد سلطانوف را به عنوان بانکداری سابق دعوت کردم تا در تشکیل کار یاری کند. چند پنج رایو و مراد عبدالرزاقویچ همچنین نوردا آلات را به گروه خود دعوت کرد. چند وقت در این باره فکر کردم و اجازه دادم که با آنها کار کرده تجربه گیرد. این بهتر نیست که آنها با کارهای خودشان مشغول باشند و با کارهای دولتی دخالت نکنند؟ جبارو همچنین گفته است همچون پرزیدنت نگذاشت اعضای آیلش با کارهای دولتی دخالت کنند، ولی همیشه آنها را تشویق کرده است با تجارت مشغول شده سرمایه جلب کنند. جبارو افزود نزدیکان او برای منفیت کشور کارهای بزرگ انجام دادند. مؤسس بانک شدن نوردالات نورگاجایف موضوع کار ازیه یونیورسال بانک را دوباره سری زبان ها کرد. مؤسس این بانک مکسیم، پسری خردی پرزیدنت فراری قرقیزستان قرمانبک باقیف بود. بعد انقلاب سال 2010 مکسیم را به گناه قلابی و پولشویی غایبانه به حبس ابد محکوم کردند. مرجگیت یک کاربری فیسبوک از قرقیزستان نوشته است قرمانبک باقیف هم در وقتش پسرش مکسیم را تعریف میکرد که بسیار دانا و آینده خوب دارد. سیرتک بسخن هم در فیسبوک نوشته است همین که والدین به قله‌های بلند میرسند فرزندانشان فوراً دانا و موفق میشوند. اولدان صادقوف از قرقیزستان از آن شبهه کرده است که یگان اقتصادچی جوانی را که تجربه کافی ندارد به وظیفه بانکدار تعیین نمیکند. اگر این کار بدون فرمان شخص اول کشور انجام نشود، مگر این دخالت نیست؟ نوردا آلات نورگاجایف پسری خردی پرزیدنت است. کلانی رستم خیلی وقت شد که لایحه های تجارتی علاقمند به دولت را پیش می برد. خود جبارو گفته است با دستور او رستم به جلب سرمایه مشغول است و ساختن مرکز تفریحی در ایسیکول را نظارت می کند. قبلا خبرنگارانی پلیت کلینیکا آشکار کرده بودند که رستم با تاجر الکسی کنیف رابطه دارد. این تاجر با دزدی اموال در ساحل ایسیکول متهم است. نورگاجایف خردی پدرش را در سفرهای خارجی همراهی میکند و همچنین ورزشگران شناخته را به قرقیزستان میارد. بعضی کاربران فیسبوک از جمله رمیز تلف نوشتند بگذار فرزندان پرزیدنت صادر جباروف به تجارت مشغول شوند. مهم این است که آنها انداز را سپارند. به صاحب کاری مشغول شدن را هیچ کس من نکرده است. صادر جباروف که سال 2020 در پی اعتراض های آموی سر قدرت آمد، 4 فرزند، 1 دختر و 3 پسر داشت. پسر کلانی داستان سال 2019 در صدمه هلاک شد. جباروف همچنین جیانش رینت را تربیه میکند که خانواده او هم در صدمه جان باختند. رسانه ها رینت را فرزند پنجمی جباروف مینامند.
ای نور دیدن مرا بس من مرا رنجیدن برگرد و برگرد مرا و چون ویرم مستم هر دو دستانت به دستم با تو هم در گفتگویم عاشق مستم عشق من شماهی تابان پشت ابر نابهارم راه روشن از پروشان راه پیمان آه از
پلیس اروپا و اوراپول میگوید صدها هزار خرید جنگی اوکراین را آشکار و قسمی از آنها را بازداشت نموده است. این عملیات همراه پلیس اوکراین و مالدو و ماه اکتبر برپا شده است. در بین زر خریدان شهروندان تاجیکستان هم هستند. جزئیات موضوع را همکارم خرامان بخوزاده در دست دارد.
درباره انجام عملیات عظیم ضد زر خریدان شرکت های نیمه نظامی روسی، اوراپول پایان هفته گذشته خبر داد. در عموم از 654 گمانبری بازداشت شده با اتهام زرخریدی به منفعت روسیه، 280 نفرشان شهروندان کشورهای قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان و بوسنی و هرسگوینا میباشند. این افراد به باوری پلیس اروپا در صادر کردن جنایت های جنگی به مثل خشونت جنسی، قتل اسیران جنگ و کشتار شهروندان آسایشته گمان بر می شوند. اوراپول گفت عملیات در دو مرحله و از جانب پلیس مالدو و اوکراین و با یاری تیم اوراپول انجام یافت. تنها در یک روز عملیات آنها 70 منزل را تحقیق کردند که آنجا این زرخریدان قرار داشتند. از میان کارمندان اوراپول در این عملیات کارشناسان فضای مجازی هم جلب شده، عمل گمان بران را توسط شبکه‌های اجتماعی تفتیش کردند.
خرمون، آیا منظور از گروه های نیمه نظامی چی است؟
پلیس اوکراین در اظهارات جداگانه گفت از زمان اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 تا امروز، یعنی جنگ وسیع مقیاس روسیه در اوکراین، گروه های خصوصی نیمه حربی واگنر، ردوت، احمد، پاتریوت و سارسکی ولکی زرخریدان خود را برای اشتراک در این جنگ سفربر کردند. این گروه ها با ساختارهای قدرتی مثل وزارت دفاع روسیه در ارتباط بوده، اختیاریان را و هم از راه مجبوری سربازان را حتی از زندان ها به جنگ بردند. معروف ترینش واگنر است که میدانید به مشکل از داخل همه محبس های روسی توانسته است مهاجران تاجیک بی حقوق و بی یاری را هم به تهدید شکنجه و کشتار به جنگ برد. مثلا آلونا لوتنیتسکا، نماینده رسمی پلیس اوکراین، گفت روسیه توانسته است در 20 کشور شبکه جلب زرخریدان را سازمان دهد، هرچند در اکثر این کشورها برای اشتراک در جنگ های خارجی تا 15 سال حبس و حتی حکم زندان ابد پیش بینی شده است. با گفته او شهروندان آسیای مرکزی، بالکان و قفقاز جنوبی را با وعده پول آف یا تقدیم شهروندی روسیه برای اشتراک در جنگ به اصطلاح دلگرم میکنند. یادآور میشویم در تاجیکستان هم برای اشتراک در جنگ های خارجی جزای سنگین زندان پیش بینی شده است. ولی اگر در 3.5 سال جنگ باره هم مرافع دادگاهی در تاجیکستان چونین یک پرونده را بررسی نکرده است، در اروپا یا خود اوکراین آنها را حبس و زندان انتظار است.
تشکر همکارم خرامان بخوزاده بود با خلاصه های گزارش نوی اوراپول در باره بازداشت صدها زرخریدی که از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین استفاده شدند. دوستان عزیز، تفصیلات بیشتر این گزارش را از سامونه آزادی نقطه ارگ دریافت کنید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات جدا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در شهر ریاض عربستان سعودی شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی دور چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمان های فوتبال آسیا با تیم الزوره عراق رقابت میکند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که روزهای 8 و 9 نوامبر در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، تا حالا برای اشتراک در این مسابقات 171 ورزشکار از 33 کشور سه قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در مسابقات انفرادی جودا از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی در ریاض 7 ورزشکار، 5 نفر در رقابت ها بین مردان و 2 نفر میان زنان نمایندگی خواهند کرد. در مسابقات مردان در وزن تا 66 کیلو امام علی نورعلی، در وزن تا 73 کیلو ابوبکر شرف، در وزن تا 90 کیلو محمد جان عبدالجلیل زاده، در وزن تا 100 کیلو جهانگیر مجیدوف و در وزن جمعی 100 کیلو تیمور رحیموف. در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو اهلیه مومینوا و در وزن تا 52 کیلو مدینه قربانزاده. گوشتگیران تاجیک اینچنین در مسابقات جدایی دسته‌ای آمیخته از روی برنامه بازی های ششمی همبستگی اسلامی که در ریاض 10 نوامبر دایر می‌گردد رقابت خواهند کرد. در مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکران 57 کشور از روی 19 نمودی ورزش